السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بهی مسلمین انشالله که حالا تک تکه دوستان خوب باشه، توفیقاتتون زدسون باشه و سر صفره اهل بیت همیشه میهمان باشیم و رزقمون وسیع و روزی فراوان داشته باشیم، هم در دنیا هم آخرت، با عافیت. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله که یکی از این جمعه ها شاهد ظهور حضرت حجت باشیم. به زودی زود نابودی مستکبر می آنند و برکت صلوات بر محمد. خداوند هر حاجتی که برای دوستانمون مطرحه و مطرح نیست صلاحشون هست، انشاءالله به برکت قرآن و نور اهل بیت انشاءالله برآورده کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مرگ بود و برنامه‌ریزی که مفصلا خدمت دوستان مطرح کردیم. خیلی خلاصه اگه ما بخوایم اصل نر و برنامه ریزی بر قرآن پیگیری کنیم، در ابحث‌های مختلف میتونیم بشیاد بکنیم و میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن خیلی بهش اشاره شده بحث قسط، قسط و عدل. قسط و عدل مفهومیه که در واقع مربوط میشه به اینکه هر کسی هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده و در واقع چه در درون خودش چه در بیرون، چه در از امکانات درونی خودش مربوط میشه به یه امر امور را دقیقا در محل و موقعیت خود قرار دادن. من چشم رو بتونه استفاده کنه همونطور که خدا قرار گفته، گوش رو همونطور، اجرای حدود الهی، وظیفه، حقوق، اینا همه مربوطه به این موضوعه. یعنی ادا کردن حقوق و حدود، این یه مفهومه که با نظم و برنامه‌ریزی ارتباط پیدا میکنه. یه مفهومم شکر ارتباط برقرار میکنه، که مفهوم شکر مربوطه به اینه که روند از امکانات تا نتیجه را به خوبی طی کردن، روند از امکانات تا نعمت میگن، آن نتیجه را خوبی تکرار کردن که در این صورت به اون امکان میگن نعمت. هم در واقع در این صورت بهش میگن نعمت، که خیلی هم اهمیت داره. و در واقع وقتی که یه امکانی همچین روندی رو طی کنه بهش گفته میشه نعمت. گفتیم یکی از مفاهیمی که در حوزه نظم هست اساسا همین شکره و نعمت داری انسانه. یعنی یک کاری بکنه که انسان نعمت پیدا کنه، امکاناتش تبدیل به نعمت میشه، زائل نشه، به بقایی برسه. و بخش سومی که گفتیم نظم و برنامه ریزی داره و ارتباطش تو قرآن، بحث حسنه. دوستان که میخوان تحقیق کنن، خوان ببینن آیا قرآن را دیگه نظم و برنامه ریزی مطلب داره، باید ذهن این کلمات برن دنبال این موضوع بگردن. حس یعنی آراستگی، یعنی شایستگی، آراستگی خوبی رو که به شایستگی و آراستگی انجام دادن، در واقع بروز شایسته، بروز آراسته یک امر شایسته، شایستگی انجام میشه. میگن حس خیلی وقتا ما منظورمون از این چیزی که در مورد حس بیشتریم نظم بیشتریم چند این ظواهرم خیلی تکیه میکنیم، منظور این بخش از نظمه و بخش بعدیه نظم و برنامه‌ریزی بلخص در ساحت‌های اجتماعی بحث صفه که اینو ما نگفتیم، میگه میده تو برنامه‌های اجتماعی صف قرار گرفتن. صف ما صف میشه چینشی که یه بنیان مرسوس محکمی رو ایجاد میکنه برای یه کاری، ایجاد بنیان محکم بهش میگن بنیان مرسوس، یعنی محکمی مثل چیزی که اصلا نفوذ درش نیست، سدیه که ایجاد بنیان محکم برای رسیدن به مقاصد مشخص. هم بوده که این بودش جنبه اجتماعی داره و در واقع میره توی مربوطه به نظامات اجتماعی و برنامه های اجتماعی است. خب این کلماتیه که از قصد شروع میشه، ممکنه بگیم از شد شروع میشه، ممکنه بگیم از قصد شروع میشه، به حسن حسن اون رو به نمایش میگذاره و صف اون رو به حالت اجتماعی میاره. این اولین بحثی بود که ما با هم داشتیم، البته خیلی خلاصه شد، ما قبلا مطرح کردیم آیاتش مفصله، من نمیخوام این بخش رو بکنم مطرح بگم. و بحثی که داشتیم این که آیا این موضوعی که شما میگین در دوره های سنین مختلف نه تعریف میشه، جوابش اینه که آیا قصد تعریف میشه، آیا شوک تعریف میشه، آیا حسین تعریف میشه، آیا صف تعریف میشه. اگه بگیم بله پس نظرم تعریف میشه، میگیم خب ما چه بدانیم تعریف میشه، آیا صف مثلا تعریف میشه یا نه. دیدیم یه جاهایی تعریف شده، وقتی که ابا عبدالله علیه السلام بچه هاش رو زن و بچهش رو با خودش به کربلا آورد، در حال اینا هم در صف بودن، در حال اینا دوتا اگه از قرم در صف بود دیگه مجاهد. بله ولی نحوه و بروزش متفاوته. آیا نه در حس بودن؟ بله نوع حسشون فرق میکنه. آیا شاکر بودن؟ بله ولی نوع شکرشون فرق میکنه. آیا این بچه ها هم قسط و عدل داشتن؟ بله ولی نوع قسط و عدلشون فرق میکنه. ما میخوام راجع به دوره اول امروز صحبت میکنیم و بگیم که تو دوره اول آیا نظم و برنامه‌ریزی وجود داره؟ اگه وجود داره به چه صورته؟ الحمدلله سوال های خیلی خوبی هم دوستان مطرح کردن که خیلی جای تشکر داره، سعی کنم خیلی خلاصه و تا دو به عرض دوستان برسیم. خب در دوره اول و من شد که تا ساعت 10 صحبت کنیم، بعد از سوالات رو سوالات دوستان رو از ساعت 10 جواب بدیم. ببخشید خلاصه من یه ریز میخوام صحبت کنم تا ساعت 10. بر سلامتی خودتون و گوشاتون یه صلوات بفرستیم، اگرم که احیانا تو چورتین پاشین یه قدم را داریم که ادامه بحث رو بتونیم افشن بشنم. خب میخوایم دوره اول بگیم. تو دوره اول ما مدیریت فرزندمون اینطوریه: اولا مدیریت درونی کودک بر اساس این سه تا چیز تعیین میشه. یعنی وقتی یه چیزی رو میبینه، یا یه شخصی رو میبینه، یا یه کاری داره، در واقع ساختارش به چه صورته؟ به این صورته که نگاه میکنه که ببینه چی نزدیکشه. هرچی که نزدیک تره براش چی تره، براش مهم تره. ملاکش نزدیک بودنه. نزدیک بودنه فیزیکی. در همین دلیل شما یه چیزی نشون به کودک نشون میدی، توی مثل سمت اون میره. بعد میل رغبته، خدا نکنه از یه چیزی بعدش بیاد و خدا نکنه یه چیزی دوست داشته باشه، یکم عجله هست. اینا همه تون تجربه کرد. قبل اینکه اینا بگم، یه موضوعی رو توضیح بدم، بعد دیگه تو بگم خدمتتون. همون همی که ما در حوزه سنبندی دوره های تربیتی آموزشی رو به 5 تا دوره تفکیک میکنیم. منظور من دوره که داریم صحبت میکنیم 5 سال اول. 5 سال اول. چرا 5 سال میریم؟ میریم که دوره های تربیتی آموزشی رو 5 سال خیلی خوب جواب میدن. 5 سال اول، 5 سال دوم تا 10 سالگی، 5 سال سوم تا 15 سالگی، 5 سال چهارم تا 25 سالگی، 5 سال پنجم تا 30 سالگی. برای گذاشتیم دوره های آموزشیمون. البته ممکنه بگیم ادامه هم میشه داشت. بله ممکنه بعضی ها بگن چرا 7 سال نمیذاریم، هرکی دوستاش 7 سال بذاره، ولی فعلا ما مبنامون 5 سال و دوره ها رو 5 سال میبندیم. اینا رو میذاریم دوره های تعلیم و تزکیه. دوره های سبک زندگی اونا 4 دورش میکنیم. میشه دوره های تعلیم و تزکیه. دوره های سبک زندگی میایم دوره های سبک زندگی اینجوری تفکیک میکنیم. میگیم دوره طفولیت، یعنی قبل از بلوغ، دوره بلوغ، دوره بلوغ تا ازدواج، سن ازدواج و ازدواج. دوره بعدی رو دوره ازدواج میگیریم تا مسئولیت های پدر مادری، مسئولیت در خانواده، و دوره آخر رو بذاریم دوره مسئولیت اجتماعی. ممکنه این بخشاییش تو هم پوشانی داشته باشه، اشکال هم نداره. یعنی قسمت دور ازدواج تا مسئولیت در خانواده ممکنه با مسئولیت اجتماعی یه خوده. اینا از این جهت گفتم که ما داریم تو این 5 سال داریم صحبت میکنیم، چون بعضی از دوستانم صحبت کرده بودن. حالا این 5 سال از قبل تولد فرزند شروع میشه، 2 سال دوره بارداری و دوره خود این 5 سال 3 بخش میشه. وقتی 5 سال اول رو میگیم، منظورمون قبل از بارداریه، بارداریه و بعد شیر خارجیه و بعدم تا 5 ساله. بفرمایید. دورای قبلی، بله، ما الان داریم اولا دوتا کار داریم کنیم. دورای قبلیمون مبنامون 7 ساله بوده، الان توی این کار قبلی هم که انجام دادیم 5 سال میریم جلو. از وقتا تو 5 ساله، منظورشون اینه که 6 سال، این یکی دیگه هم باید بنویسن، 5 سال 5 و 5 سال 6 درست میگیم، همون تا 5 سال 5 درست و 5 سال اضافه گفت، یعنی همون میشه تا 25 سال. یه بقیهش رو میره توی عملیات و برنامه های دیگه، ولی نظام آموزش رو تا اینجا میبندیم دیگه. اون آموزشش میشه آموزش در میدان عملیات، پس 25 سال شد، اشتباه گفتم 30، درست شو؟ یه پنج سال، 10، 2 تا، اینم شد 25، بله 25. حالا بعضی وقتا البته 5 سال 6 رو اضافه میکنیم، بعد همینطوری 5 سال رو بعد اضافه میکنیم. ولی ما توی این بحثی که در حوزه نظم داریم تا این 5 سال 5 رو بیشتر نمیکنیم. آیا 5 تا 10 سال به بلو؟ نه، منظورمون این یکی دیگه 5 تا 5 سال دیگه نیست، این دوره طفولیت. این مثلا میاد تا قبل بلو، مثلا میشه تا 12-13 سال، میشه مثلا میشه تا 13 سال. ما میگیریم از 13 تا حدود 18 سال یا 20 سال، نمیگیریم تا حدود 25 سال حدودا، و اینو میگیریم تا از 25 بالا. مثلا که ما بحث دوره های سبک زندگی رو نداریم، اون رو تو بحثای صحیفه داریم مطرح میکنیم که انشالله اونم ادامه داره، یعنی اون بحث سبک زندگی. ولی دوره های تعلیم تسکیه که نظمم یکی از این دوره هاست به این ترتیب میره، 5 سال 5 سال میریم. خود 5 سال دارم توشون تفکیک انجام میدیم، یعنی میام چیکار میکنیم این رو به این ترتیب قطعه بندی میکنیم، قبل بارداری، بارداری، شیرخوارگی و تا 5 سال این رو میکنیم، یعنی 3 سال بعد شیرخوارگی یا پیشم مربوط به 5 سال بعد. این بحث حاشیه‌ای بود، یعنی برگردیم به بحثمون. کودک ما از موقع شیرخوارگی تا 5 سال وضعیتش این طوریه، دکتا 5 سال تقریبا این طوریه. یک کاری رو که میبینه بعد از اینکه باش اونس میگیره، حالا یا مربوطه به شیعه یا مربوط به شخصه یا خودش اصلا رسن یه کاره، اگه نزدیکش باشه، اگه میل بهش داشته باشه، به صورت با عجله و با شتاب به اون میل پیدا میکنه و میخواد رو تصاحب کنه و دسته عملی میزنه. قصدش هم فقط تجربه کردنه، آشنا شدنه، اونس گرفتنه، بیشتر از اونم قصدی نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه. پس قصدش فقط چیه؟ تجربه کردنه. از کودک ملاکی برای انجام کاری به جز تجربه کردن نداره، مگر اون کاری که حالت نیازهای طبیعی داره که اون نیازهای غریزی و طبیعی شما ما فعلا کاری نداریم، ولی در اینجا داریم این جایی که مدیریت میکنه رو داریم. بچه مثلا شیر بهش میدیم سیر میده سیر میشه، کاری به این داشت نداریم، ولی اون کاری که میکنه نشسته فعاله، یه لحظه انتخابی توش داره. منظورمون اینه بر اساس این 3 تا عامله که در واقع انتخاب میکنه. ممکنه شما بگین عوامل دیگری هم داریم، حالا من بر اساس آیت قرآن سوی مورد که معارض این 3 تا رو از توی این سوره، البته بحث عجله تو سوره اسراء هست، در سوره های دیگه هم هست، خیلی مهمه تو رفتاره کودک، بحث عجله خیلی مهمه و خیلی از پدر مادر آسر همین عجله خیلی از در عذیتن، در حالی که این در طبیعت کودک. خب این سیر طبیعیه، ما اومدیم نظم رو و برنامه ریزی برای کودک ببینیم هست یا نه. اگه منظور از اینی که یک کودک کار انجام میده، بله کار انجام میده، فرایندش به چه صورته؟ فرایندش به این صورته، نوش بگیم یه نظم جبلی، یه نظم تکوینه، نظم تکوینیه کودک، نظم تکوینی، یا من اسمش میذارم جبلی. من کلمه غریزی خیلی خوشم نمیاد، بعضی ها میگن نظم غریزی، نه بگیم نظم جبلی، یعنی جبلی یعنی با صورت در طبعش طبعیه، یا تکفینی در تکفینش، یه نظم تکفینی داره که البته خیلی دایر مداره به شاکله کودکه، خیلی وابسته به چیه؟ یه امری به نام شاکله. و کودکان هم تو این زمینه خیلی متفاوت، یعنی بعضی کودکان خیلی تندن، بعضی ها خیلی کندن، بعضی ها خیلی قابل مقایسه نیستن کودکان تو این زمینه با هم، و خیلی هم نباید بچه ها رو با هم مقایسه کرد. شاکل هست در علاوه خود نظم محیط، تینش محیط، مثل اینکه این در واقع بچه اوله، بچه سومه، ششمه، این خونه مثلا 50 متر، 60 متر، 100 متر، اینا به هر حال اثر داره. و اینکه خیلی اسبابازی داره، کم اسبابازی داره، اینکه با وسایل رسانه‌ای خیلی ارتباط داره، کم ارتباط داره، اینا خیلی این نظم دایر مداره یه همچین چیزیه. خب این بچه یه نظم خوشیارانه هم داره که به ترتیب از دوره شیرخوارگی که به سمت 3 سال بعد میره تا انتها، این نظمش تبدیله به چی میشه؟ یه حالتی از نظم پیدا میکنه. ببینید چه اتفاقی میفته. در نزدیک بودن و دور بودن به اشیا میتونه اول و آخر رو در نظر بگیره. این مواردی که من گفتم که محیط، منظورم اینه که یکی بهتر مثلا بچه اسباب بیشتر داشته باشه بهتره، خونش بزرگتر باشه بهتره، اصلا این منظورم این نیست. چون هر کاری که بکنید با بچه، الان میگم چی کار باید بکنید، اصلا نه فضای خونه رو لازمه بزرگ کنید، نه فعلا دست دارین، فعلا ساختار کودک رو میگید، فعلا هیچ باید و نبایدی نگفت. بعض دوستان دوست دارن ساخت برسن به باید و نباید. صبر کنید، صبر کنید، ببینید داستانه اصلا کودک چی جوریه، ساختارش چیه. بعد که ساختارش رو متوجه شدید، یه کم کم باید و نبایدش میاد دسته. مدیریت کودک باید تبدیل بشه به مدیریت هوشیارانه، کم کم به تدریج مدیریتش باید چی بشه؟ مدیریت از حالت نظم قبلی به سمت اسمشو من میگم نظم هوشیارانه. یعنی میتونه مدیریت بکنه و میتونه هر کاری رو اینجوری به این ترتیبه مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم نزدیکه با یه چیزیه، میتونه یه خورده دورتر هم نگاه کنه، فقط نزدیکه رو نگاه نکنه. مثلا اگه یه توپی نزدیکشه، یه توپ بزرگتر یه خورده اونورتره، نگاه کنه که توپ بزرگتر هم هست، میتونه بده اون رو انتخاب کنه. ملاکش صرفا از نزدیک بودن خارج بشه. خب فقط نزدیک بودن رو نگاه نکن، یه خورده دورتر هم نگاه کنه. حالا این یه خورده دورتر ممکنه 4 قدم برتر باشه، ممکنه خونه اقوام باشه، ممکنه یه جای دیگه باشه. یعنی میتونه این بود داشته باشه. پس این یک مدیریت هوشیارانه کودک چجوری حاصل میشه؟ در تغییر این نگاه به نزدیک و دور، یعنی تو انتخابش فقط صرفاً به نزدیک بودن اکتفا نمی‌کنه. شما می‌خوای یه چیزی برای بچه بخری، این رو یه چیزی رو می‌بینه، شما می‌گین ببین یه چیز دیگری هم هست. الان الحمدلله بچه‌های 2 سال 3 سال این رو می‌فهمن، خداش قبلا رو نمی‌فهمیدن، الان اخیراً تحولاتی ایجاد شده بچه‌های کوچیک بعدو میفهمن. میگیم اینا نمیخوریم، عوضش اون یکی دیگر رو میخوریم که بعده. 2 این باید بتونه بحث ظاهر و باطن رو بتونه. یه کاری ظاهرش خیلی خوبه، میل پیدا میکنه، ولی باطنه نمیتونه ببینه. کم کم باطنه یک کار رو ببینه. مثلا فرض بگیری دارو خوردن یه ظاهری داره سلامتی، باطنه اون دارو خوردنه، میلی به دارو نداره. ولی وقتی که باطنه در واقع باطنش رو فهمید، میل به باطنش هم پیدا میکنه. به همین دلیل دارو رو راحت میخوره، راحت تر میخوره، اینطوری میگه. پس برای اینکه ما بتونیم مدیریت هوشیارانه ایجاد کنیم، بایستی فهم ظاهر و باطن رو به کودکمون بدیم، که هر چیزی یه ظاهری داره یه باطنی. باطن هم منظورمون باطنی که مثلا توی این اتاق شما بازی کنی، باطن اشته که سرما میخوری، باطن بودنه تو این اتاق سرما خوردنه، این میپذیره، باطن رو میفهمه، سرما خوردنه رو میفهمه، فقط ظاهره نیست که بفهمه که نه من الا و لا بود بخوام توی یه اتاق باشتن. من که من دارم میگم ایجاد این مدیریت ها ممکنه تا 5 سال طول بکشه. آقا یه وقت کسی از همه الان فکر نکنه بچه 2-3 سالش همچی چیزی رو متوجه میشه. من میگم چگونه میشود مدیریت را هوشیارانه کرد؟ 1. فهم اول و آخر بدیم، فهم ظاهر و باطن بدیم، و قسمت سومی که یاد بگیره که عجله نکنه، یعنی جلوی عجله خودش رو در جاهایی بتونه بگیره، خب تقویت تحمل در هر کاری رو داشته باشه که این میشه تقویت مدیریت درونیه کودک با این سه تا اتفاق بیفته. خب وقتی این سه تا اتفاق بیفته چه اتفاق میفته؟ فقط کار رو که انجام میده فقط باش اونس نمیگیره، فقط باش آشنا نمیشه با شی یا شخص یا کار، فقط اونس نمیگیره، بلکه قدرت تمایز در برخورد با اشیا، اشخاص و رخدادها رو پیدا میکنه. در واقع این کم 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 کمک فهم مفهوم عاقبت در کار و باطن اون براش حاصل میشه. اینا مفاهیمیه که بایستی دوره اول خورد خورد ایجاد بشه، یعنی یه چیزی به نام قدرت تمایز که بتونه تمایز اشیا را بر اساس اشیا را، اشیا و اشخاص را بر اساس اول و آخر، ظاهر و باطن و بدون عجله چیکار کنه؟ بتونه روش تمایز بده. این خیلی قدرت بالایی اگه ما بتونیم به بچه بدیم، یعنی در واقع تفکر رو فعال کرد. فعال کردن تفکر در کودک با این کار اتفاق میفته. بعضی ها میخوان مفاهیم خاص فلسفی رو به بچه بخورده بچه بدن، اسم اونا میذارن تقویت تفکر. نه، این تفکر یه ساختاری داره که شما باید اون ساختار رو فعالش کنی. ساختارش اینه، ساختارش اون نظامی که میتونه فکر کنه اینو میبینه، یه خورده اون ورسرش رو ببینه، ظاهر رو ببینه، یه خورده تو رو ببینه، عمر رو ببینه، کار میخواد انجام بده عجله نکنه، این قدرت تفکر به شدت افزایش پیدا میکنه. البته ممکنه یکی بگه من با بیان جمله های فلسفی این کارو میکنم، اون کاری ما به اون نداریم، ممکنه یک کسی این کارم بکنه، ولی در ساختار قرآنی مدیریت درونی به این شکل به نظر میرسه تقویت میشه. خب اسم اینو میذاریم نظم هوشیارانه. یعنی چی؟ یعنی اگر کودک بتواند کاری را بر اساس این سه انجام بدهد، اون میشه یه نظم هوشیارانه این پیدا کرده. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما بایستی در دوره ارزم به حضورتون، در دوره اول کاری که میکنیم این باشه که بیایم یه نظم جبلی داره بچه، که نظم جبلیش رو این رو به سمت چی بکشونیم؟ نظم هوشیارانه به تدریج، یعنی در واقع این تیف درست میکنه. اول کاملا نظمش جبلیه در دوره اشکی خارگی، بعد از دوره شیرخوارگی کم کم 10% کم میکنه، 20%، 30%، 40% به سمت تیمیت پیدا میکنه، به سمت نظم هوشیارانه. البته هیچ وقت از نظم جبلی خارج نمیشه تو این دوره، یعنی شما پیوسته نظم هوشیارانه رو همراه با نظم جبلی داری، یعنی شما به هر حال به سر 5 سال هم که رسیدین میشه که بچه یه چیزی رو ببینه دلش بخواه و هیچ کارش هم نتونی میکنی. به همین دلیل میگن دو سبا بچه هاتون تو این سه فروشگاه نرین، فروشگاه بزرگ نرین، خواهی بند خود رو دلش میخواد چکارش میخواد میکنی، اینا میخواد، اونا میخواد، اسبا بازی میخواد. بچه رو تو این سن با خودتون نبرین اسبا بازی فروشی، چون اینا میخواد، اونا میخواد، اونا میخواد، بعد چکارش میخواد بکنی؟ به این میل داره، به اون میل داره، به اون میل داره. بعد میگی خب باش صحبت میکنم یکیشو قبول کنه. خب من به خدا صحبت بردامی اون هنون تمایزش که گفته نشده، داری به سمت اون نظم هوشیارانه میری، ولی هنون من به خدا نمیتونه وقتی دلش همه اینا رو میخواد، خب این ممکنه اذیت بشه. حالا یه موقعی یه اتفاق میفته که آدم داره یه جا میبینه اشکال نداره، یه بار دو بار سه بارش یا 10 بارش اشکال نداره، ولی یه موقعی یه کسی رویه زندگیشی میشه، میگه اشکال نداره با بچه‌مو، با بچه‌مو میریم تو سوپری، هرچی خواست برداره. خب این هرچی خواست برداره، خب همه چی برمیداره. بعد از تو میگه اینو برندار، اونو برندار، این ضرر داره، اون ضرر. خب بعد از بند خدا احساس میکنه که توی دنیایی قرار گرفته که خیلی براش دنیای سجنیه. میگه سجنون مومه، مثلا سجنون مومه براش اونجا. خب این ماله بیان سراغ بحث بعدی. حالا میخوام اینو برنامه ریزی کنیم، این شد نظمش، میخوام بریم یا من فایل های نگاهی بندازیم ببینیم تا الان چه مطالبی ازش گفته شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس زمینه های نظم در ابتدای زندگی یه سری پس زمینه هایی وجود داره، نوعی رعایت کرد. برنامه ها و فعالیت های پدر مادر نباید آسایش و آرامش کودک را به هم بزنند. این در صورتی رو وجود میاد که کودک زندگی خودش رو بدون برنامه یا بدون انعطاف ببینه و این اتفاق او رو در دوران بلوغ به انواعی از اختلال دعوت میکنه. برنامه ها و فعالیت های پدر و مادر نوعی آسایش و آرامش، یعنی این ساختار بایستی به نرمی و آرامی تو این دوره طی بشه، نبایستی کودک به هم بخوره. این کسایی که مصرن بچه هاشون رو مهد بفرسن مجبور میکنن بچه ها به یه سری محیط هایی مواجه بشن که در طبعشون نیست، در میلشون نیست. بعضی بچه ها ممکنه در میلشون باشه و این رو بغل میکنن، یه جوری خلاصه میندازندشون توی مهد. این آسایش این کودک رو ازش میگیرن، این رو دارن چیکار میکنن؟ در واقع دارن برنامه ها و فعالیت های آسایش و آرامش، یعنی برنامه و نظم کودک رو به هم میزنه. من بحثم سر چیه؟ بحثم به هم خوردن این نظام فکری یک کودک. از اونجایی که ساختار کودک در این دوره بر تقلید استواره، با دیدن نظم و برنامه ریزی است که در اون نظم و برنامه ریزی شکل میگیره، نه با امر به نظم و برنامه ریزی. نه برسن، نه با امر به نظم و برنامه ریزی. بعضی از افراد زور میگن به بچه هاشون،
بچه میگن منظم باش. منظم باش یعنی اصلا زیاد باید سر جاش باش و باید سر جاش باش. ببین این باید مال توه، باید مال او نیست. بله اسباب بازی‌ها سر جاش باشه، ولی خب شما زحمت بکش اسباب بازی‌ها رو بذار سر جاش. شما اون که نمیگی خب من نمیتونم نمیکشم، شما نمیتونی امر کنی، شما ساختار امر نداره، اون امکان امر پذیری برای این کار رو نداره. شما دارین در واقع در نظم او چیکار میکنی؟ ایجاد اختلال میکنی. آنچه در کودکان ابتدای زندگی پدید می آید وضعیتی تکی نیست که هر کودکی متناسب با آنچه از پدر و مادر خود به دست آورده از خود بروز می دهد. مثل یعنی اون نظم جبلی اول خودش رو نشون می ده و سعی می کنه بچه طبق اون چیزی که می بینه اظهار کنه. از آنجایی که در این دوره ذخیره‌گاه عواطف کودک و نیز کرامت دادن این دوره ذخیره‌گاه عواطف کودک است و باید به کودک کرامت داد و باید کرامت کودک را شکوفا کرد، نباید به بهانه نظم و برنامه‌ریزی کرامت کودک خدشه دار شود. از این متاسفانه وقتی که یه همچین چیزی رو میبینن یه اسبابازی این وریخته، یه اسبابازی اون وریخته، یه خود چیز این وریخته، بعد شروع میکنن بعد از این را گفتن به کودک اینا چیزای خوبی نیست. و عیسی اینا رو میگم قول زور تو قرآن، عیسی اینا رو میگم قول زور. قول زور یعنی چی؟ قول زور یعنی این که اون حرف در ساختار وجودیه اون تعریف نشده، ولی بهش زور میگن مطابق با اون چیزی که در تکلیف و طاقتشه بهش نمیگن، نمیش میگن قول زور. کودک در این دوره به صورت تکلیفی در هر حالتی خودش رو مشغول به کار میکنه و پس از اندکی از اون منصرف میشه به کار دیگری میپردازه. در این صورت عمل در کودک کوتاه و در عوض زیاده. سرعت پرداختن کودک به کارها بستگی به شاکلش داره. بعضیا این روال طبیعیش این طوریه، نظم طبیعیش این طوریه، بیشتر از چند دقیقه نمیتونه سریع بازی باشه. خب اگه من اومدم بند خدا رو مجبورش کردم به یه بازی بعد دمی پاشد رفت، خب شما دارید به اون ساختارش درسته، اون به کثرت عمل و اتفاقا به تکرار عمل و کوتاه بودن عمل در واقع نظمش در اثر این اتفاق میفته. به دلیل مسئله بالا ریخت و پاشته وسائل توسط کودکان در یه ام در این دوره امی طبیعی است. حالا ممکنه بعضی بچه ها بگن که ما بچه برادرمون خیلی منظمه، اصلا یه چیزیه، خب اونا شاکله ایه و ما تو بحثه شاکله بعد انشاءالله مطرح میکنم. و حالا نمیتوان به بی نظم بودن اونها رفت دار. چون میتونی بگی بچه چون وسایلشو اینطوری میکنه پس یه بچه بی نظم خواهد بود تا آخر عمرش هم بی نظم، بلکه مربوط به سرعت مشغول شدن اونها به کار هست. خب این پس نکته اول. نکته دوم اون شد نظم یه مفهومی داره، دوتا بود پیدا کرد هوشیارانه و جبلی. تو نظم جبلی این چهار تا نکته خیلی مهمه. یک، محیط کودک. اینا مربوط به نظم جبلیه. هر قدر محیط امکان فعالیت بهتر، امتر، متنوعتر، سریعتر را به کودک بدهد، به عنوان محیط منظمتر به حساب میاد. درسته؟ محیطهای ناامن با ایجاد تأثیر فعالیت کودک رو میگیره، محیطهای کم تنوع جلوی سرعتش رو میگیره و داشتن عملهای بیشتر رو میگیره. به همین دلیل نظم کودک رو کم میکنه. پس محیط بایستی چی باشه؟ امن باشه، متنوع باشه، قدرت سرعت کودک رو بالا ببره. این به چیز نیست، به حجم خونه نیست، به حجم محیط نیست، بلکه به فکر پشتمون در واقع محیطه. تعامله با کودک، هر قدر دست داره با کودک با پیشبینی و برنامه ریزی دقیق‌تری صورت بگیره و مطابق نیاز و سلیقه کودک. خیلی مهمه تو این سن، سلیقه خیلی مهمه تو این سن، میل خیلی مهمه. تنظیم شود قدرت تبدیل عمل آگاهانه در تغییر میکنه. پس هرچی مطابقه هر قدر دست داره با کودک با پیشبینی با برنامه ریزی دقیق، یعنی شما بدونید بچه دو دقیقه دیگه اون توپه رو میخواد، پنج دقیقه دیگه اون دفتر نقاشی رو میخواد، نیم ساعت دیگه گرسنه‌اش میشه. ببین شما پیش بینی داشته باشی از قبلش، اینو هر چقدر بتونی پیش دستی کنی به جای اینکه اون نیازش اظهار کنه شما اون رو براش فعال کنی، روی کودک مسلط ترین نظم شد بیشتر میشه. اگر تعامل با کودک با برنامه‌ریزی نباشه، مثل بعضی ها من دیدم بیچاره اون کودک، یعنی باید مثلا التماس کنه تا یک کاری براش بکنه، التماس ها یعنی مثلا نیم ساعته بیچاره مثلا مشکل داشته عوض نشده. این بند خدا ببینید، این که شما بدونی این سریع عوضش کنی این خیلی موثره در اون، چون که نیم ساعت خودش رو به آب آتیش بزنه تا بفهمونه که یه اشکالی داره تو سیستمش. انواع ناکامی درباره خواسته های کودک به وجود میاد اینطوری. باعث به هم ریختگی کودک میشه، بخشی از توانهای اون فعال نمیشه، در عوض ممکنه باعث تعارضات در اون شه. خیلی این پیش بینی و برنامه‌ریزی در نوع مادران ضعیفه و این به نظم کودکان آسیب میرسونه، به خاطری که اونها رو در اون روندی که میتونن مثلا در روز 100 تا فعل انجام بدن، اونو میکنه مثلا 50 تا، اونو میکنه 30 تا، اونو میکنه 20 تا. یه نمیذاره اینها فعال باشن طبق سیستم خودشون برن جلو. این هم شد تعامله با کودک، پس یکی شد محیط، یکی شد تعامل، یکی برخورد با اشتباهات کودک. این هم یه نکته مهمی در نظم جبلیس و این هر قدر ملاتفت و مهربانی با کودک بیشتر باشه، حس اعتماد به نفس او بیشتر تقویت میشه، به طور طبیعی قدرت خلاقیت او رو افزایش میده، زمینه کار رو بیشتر میکنه، نظمش رو بیشتر، امکان نظمش رو بیشتر فراهم میکنه. هر قدر این یعنی یک کار اشتباهی کرده، احساس نمیکنه که الان باش برخورد سختی میشه. البته اینو ما نمیگیم که بچه ها رها بشن، بعضی ها فکر میکنن که ما میگیم بچه ها رها بشن هر کاری خواستن بکنن، نه اصلا این حرف درست نیست. بایستی بچه ها اشتباهاتشون بهشون حتی گوش زد بشه، جلوشون گرفته بشه. البته ما میگیم بایستی محیط باید یه جوری باشه که اجازه نده اون اشتباه بکنه، ولی خب اگه یه موقعی هم اشتباه کرده و یه طوری برخورد بشه که حس اعتماده او کم بشه. وقتی پدر و مادر با اشتباهات کودک سخت و شکننده برخورد میکنن، اعتماد به نفس کودک خدشه دار میشه. تو این دوره اینطوریه، بعضی ها میبینیم بچه شنو میکنن توی اتاق در رو میبندن، من نمیدونم چرا این کارو میکنن، این خیلی سخته، خیلی شکننده. البته شما الحمدلله اینا که تو درس ما هستن از این چیزا نهیدن و ولی خب خیلی هستن که این کار رو میکنن. تعامل با دیگران، هر قد کودک در تعامل با دیگران قرار بگیره خیلی مهمه. بچه تو این سن بچه ببینه دیگران رو ببینه، خیلی بده که یه نفر تو خونش، یعنی فکر کنین این فقط مامانش رو میبینه و باباش رو ولا غیر، اینا خیلی خوب نیست. هر قد نمیگم بچه ها تو رو بگذارید مهد کودک ها، ولی یه جایی برین جلسه برین، نمیدونم جلسه قرآن بذارین، دوستاتون رو دعوت کنین، اینا باید بچه رو ببینن، امکان داد و ستت با اونها رو بیشتر داشته باشه، قدرت پیشبینی رو در او بیشتر میکنه. اگر بچه ای قدرت پیشبینی نداشت، به خاطر چیه؟ به خاطر داد و ستت نداشتنه با بچه های همسال خودش یا داد ستت نداشتنه با دیگرانه. پس بنابراین نداشتن داد ستت با دیگران موجب کم شدنه بازده یک کار کودک و کند شدن در فعالیت باش میشه و نیز از وابستگی کودک به پدر و مادر که به تدریج باید کم بشه کاسته نمیشه. یعنی در واقع شما از دو سال که بچه ها خیلی وابستن به پدر مادر به نخص مادرشون و کم کم تا 5 سال این وابستگی کم تر بشه خب کم نمیشه. حتم جبلی کودک انتخاب کارا و انجام آن طبق ساختار ساده درونی اوز. این ساختار 3 تا مؤلفه داره، یکی حله، یکی عجله است، یکی هم نزدیک بودنه که اینو گفتیم. نه ترابه نظم هوشیارانه. نظم هوشیارانه این مؤلفه ها وجود داره و بیان ترابه برنامه ریزی. تو برنامه ریزی طبیعیه که کودک توان مدیریت نداره و به همین دلیل قدرت برنامه ریزی هم نداره، ولی میتوان قدرت برنامه ریزی رو در اون فعال کرد. برای این کار بایستی چیکار کرد؟ بایستی به او آموزش زمان داشت، نه زبان. و بعضی میرن آموزش زبان میدن به بچه هاش، کار اشتباهی میکنی. بچه ها زبان مادریشون رو یاد بگیرن تو این سن و این دوره با زبان مادر شما زندگی کنن، ولی باید زمان را یاد بگیرن به جای آموزش زبان. باید زمان را یاد بگیرن، منظورم آموزش زبان دوم. سپس با آموز یعنی باید ببینه که برای برنامه‌ریزی بایستی کار را با زمان بشناسه. خب یعنی دو تا مؤلفه ببینه، یکی اون کار مثلا خوردن غذا صبحانه یعنی صبح خوردن غذا، نهار یعنی ظهر خوردن نهار. یعنی دو تا کار داره میبینه برنامه‌ریزی بایستی همراه بشه. یک، توجه به عنصر زمان، توجه به قیدهای زمان و مکان، توجه به یعنی ارزم به حضورتون یکیش قیده، یکیش در واقع یکی عنصره، یکی قیده، یکی اجزاست. اجزا منظور چیه؟ مثلا شب و روز، اجزای خورشید، زمان و مکان یعنی چی؟ یعنی اوقات. شب و روز منظور الان شب، فردا روز صبح، مثل عصر تا، مثل تعداد روز، چند روز، تنوع روز یعنی شنبه، شنبه دو، شنبه سه، شنبه چهار، شنبه پنج، ساعت. اینا رو میگن عنصر زمان، مثل اوقات، مثلا صبح و ظهر و شب و سحر و مثل مناسبت ها، محرم، صفر، اینا همشون چی هست؟ زمانن، عنصر زمانه. حالا قیدهای زمان مثل جهت، یعنی قبل و بعد، دیروز پریروز، اینا قیدند. سرعت قیده، سبقت قیده. سبقت یعنی دو تا چیز یکی جلو میزن، سرعت یعنی خودش داره با سرعت انجام میده. دور و نزدیک اینا فقط نیستا، بازم هست. منظورمون اینا مثاله، قیدها. اجزا مثل خورشید، مثل ماه، اینا مثل آسمان، اینا اجزا، مثل غروب، طلوع. البته ممکنه بعضیاش با اون عنصر زمان یکی باشه، ولی این خود عینیت اونه. خب این میشه توی این بخش باید این کار کرد. ارتقای فهم اول و آخر با فهم قبل و بعد و قبلتر و بعدتر. اینجا فهم اول و آخر بود. چون وقتی میخواییم برنامه زیاد بدیم باید چی کار کنه؟ این قبل و بعد، قبلتر و بعدتر رو یاد بگیر. نوش بگیم داریم آموزش برنامه ریزی بهش بدیم. ارتقای فهم ظاهر و باطن بایستی چیکار کنی؟ بتونه صرف نظر بکنه از ظاهر برای دستیابی به باطنه بهتر، باطنه بهتر، باطنه بهتر، باطنه بهتر، باطنه بهتر. بره تو، بره تو، بره تو. یعنی بچه من دو تا باطن میشناسه، بچه من سه تا باطن میشناسه. مثلا وقتی که بچه بیماره بهش میگیم دارو بخور، میدونه سالم که میشه پارک هم میره، خونه عمو هم میره، بستنی هم میخوره. یعنی دارو خوردن مساویه خوب شدن به علاوه پاک رفتن به علاوه بستنی خوردن به علاوه. یعنی میتونه همطور بره تو باطن. داره این برنامه ریزی میده. چطور برنامه ریزی میده؟ بعد وقتا میبینید خودش یه باطنه دور تر انتخاب میکنه، کارو برای اون انجام میده و این میگه برنامه ریزی دیگه. ارتقای گفتگو و دلیل آوردن برای انجام یا ترک کار که اینا قید ها میان توی این بخش. آموزش هم باره قید یا توی این بخش. هر چقدر که پدر مادر بتونن انواع قید رو برای بچه بیشتر توضیح بدن، سببیت، نمیدونم قیدهای مختلف که تو تعریف سخن هست، این اتفاقش چی میشه؟ این اتفاق میفته ارتقای خودکار شدن و خودجوش کار کردن و گفتگو کردن در زمینه های اون اعمالی که داره انجام میده، کاری که داره انجام میده. خب اینم این یه چند دقیقه ببخشید من زمانه از شما بگیرم. این مطالبی که میگم یه بخشی از سوالاتتون، یعنی من الان دیگه وقتم تموم شد ولی دارم سوالاتتون رو یه بخش عمدش رو جواب میدم. اینو به عنوان سوالات شما نوشتم. این بخشش یعنی گوش بده، این اغلب سوالاتتون با این بخش جواب داده میشه. ما یه الغای نظم قبل تولد داریم، یه الغای نظم در دوره بارداری داریم، یه الغای نظم در دو سال شیرخوارگی داریم، الغای نظم در سه سال بعد شیرخوارگی داریم. الغای یعنی چی؟ الغای نظم یعنی این که شما یک کاری میکنیم که بچه منظم بشه ولی بهش امر نمیکنیم، او رو مواجه میکنی با نظم و برنامه ریزی، الغا میکنی نظم و برنامه ریزی، یک کاری میکنی که خودکاری اتفاق درش بیفته، در درونش ممزود میشه. قبل تولد الغا به وسیله نیت برای داشتن فرزندی از محسنین و صالحین. برای این کار من خوندن دوتا کتاب حسگزینی و صالح‌سازی اعمال حتما پیشنهاد میکنم. یعنی یه نفر این دوتا کتاب بخونه، میگه من دلم میخواد یه همچین فرزندی داشته باشه، دلم میخواد همشن بر اساس روایت، من دلم میخواد محسن بشه و صالح بشه، محسن بشه و صالح بشه یعنی اینجوری بشه، دلم میخواد یه همچین بچه داشته باشه. این الغای نظمه. یعنی همین که شما دلتون میخواد، مثل این که خدا پی دل شما میره، دعای شما رو مستجاب میکنه. به هر حال از هر 10 تا 8 این طوری میشن، حالا ممکنه 2 تا نشن من نمیدونم. 2 داشتن برنامه زی محسنانه و صالحانه برای خودت. اگه کسی خودش محسن بشه صالح بشه، خب طبیعتا احتمال این که بچهش صالح و محسن بشه هست. ما به دلیلی که اول بحث صحبت کردیم، نظم و برنامه ریز رو در دل قسط و در دل شکر و در دل صف و در دل چی میبینیم؟ حسن میبینیم. اینا هم توی این مفاهیم هستن. 3 ارتقای طمع برای خوب شدن و به کمال رسیدن. توی این زمینه خواندن سوره صاد، سوره مبارکه لقمان و سجده رو پیشنهاد میکنه. یعنی به ویژه کسانی که قبل دوره بارداری هن به نظرم خون در این سه تا سوره خیلی کمکشون میکنه. این ترکیبش خیلی خوبه. سوره ساد، افق ذلعید و ذلعفصا رو بهتون نشون میده در قرآن، سوره و همچنین اولوالالباب رو، و سوره لقمان ساختار شکر رو بهتون نشون میده، و سوره سجده عبودیت تام رو بهتون نشون میده. یعنی واقعا این کمال حقیقی رو اونطوری که شما بهش برسید توی این سه تا سوره میتونید آرزو کنید و بخواید. قرائت ارزندآوری بدون اضطراب و تشویش خیلی مهمه. بعضی از عزیزانی که میخوان فرزندآوری داشته باشن خیلی دچار اضطراب و تشویش الکی و بی خودی هستن. فکر میکنم بچه نمیدونم چی میشه بچه. شما یه مراقبت اولی بکن، مسائلی که گفته شده رو ببر، گناه آدم نکنه، رزق حلال بخوره، نمیدونم موارد اینطوری، و با آرام بدون استراب خواندن سوره یاسین و طه خیلی به این بزرگوارانی که میخوان فرزند آوری داشته باشن، خیلی تو طول اون مدتی که میخوایم فرزند آوری داشته باشیم، ممکنه 3 سال بشه، 4 سال بشه، 1 سال بشه، 1 ماه بشه، این سوره رو دو تا سوره رو باش اونس داشته باشیم. وقتی میگیم اونس داشته باشیم یعنی میتونید همینطور فقط نگاه کنید، میتونید صوتشو بذارید، میتونید سطح لمسی کنید، میتونید بخونیدش، میتونید تدبر کنید، باش اینا خیلی موثره. خیلی سوره یاسین و طه برای فرزند آوری بدون تشویش و یه فرزندی که به خوبی نظم و برنامه‌ریزی داشته باشه خیلی موثره. القای نظم در دوره بارداری، اول نیت برای داشتن فرزندی در شأن امام و حجت الهی. نیت کنه آدم این فرزند مال من نیست، ما خادم اهل بیتی در نگهداری یه فرزند بچه نظر امامه. این خیلی مهمه، خیلی موثره. بچه رو خیلی خوب در واقع تحویل میده. اونس و خوندن سوره های سوره مبارکه صافات برای این منظور، برای مخلص شدن، دور شدن از شیطان، قرار گرفتن در سطح انبیا و اولیا پیشنهاد میشه. اونس و الان فرد بار داره ها، ولی تو بارداریش با این سوره ها، به نیت ها این سوره ها رو بخونه. اونس و خوندن سوره مبارکه زاریات برای قرار گرفتن در سیر هدایت و بندگی، پررس شدن، سهولت در زندگی، دستیابی به کمال، به راحتی به کمال دست پیدا کردن. این اینا مفاهیم نظم. اونس و خواندن سوره مبارکه طور برای اهل معنویت شدن، متصل شدن به وحی، دور شدن از هر گونه عذاب سختی برای کودک میگی. من این سوره رو میخونم که بچه هم اینطوری بشه. و خواندن سوره مبارکه نازعات برای اهل علم شدن، پذیرنده حقایق بودن، حلیم و با صفا و خوش اخلاق شدن، اهل بر و عطا بودن، اهل زمان و وقت شدن. اینا سوره نازعات. و خواندن سوره مبارکه عادیات برای داشتن تفکر، منطق جهادی، نظام سازانه بودن، قرار گرفتن در صف، در صف مجاهدان هم زیادن، چابک بودن، زمان شناس بودن. اینم دو. پس چی شد؟ نیت برای داشتن فرزندی در شأن امام با این پنج تا سوره. خب میشه نظم در نماز اول وقت داشتن طهارت مرتب، نماز و طهارت معنویت جنین رو تأمین میکنه. سه، کنترل زبان، دیدن و شنیدن منجر به تقوای قلب جنین میشه. نظم در غذا و برنامه های مربوط به سلامتی این عافیت و تندرستی فرزند رو تامین کنه. اگه این همراه نظم در غذا و سلامتی باشه، طبع جنین رو به سمت طبع نظم پذیر و برنامه داری قرار میده. خیلی وقتا بچه به خاطر اینکه مراعات تغذیه نشده نظم پذیر و برنامه دار نیست، در عین حال که آدم باورش نمیشه، بعد هم میگن مزاجش نمیدونم اینقدرش اینطوریه اونطوریه. این هم پس ماله دوره سوم. الغای نظم برنامه‌ریزی در 2 سال شیرخوارگی. الغای توجه به سیادت و کرامت در سطح فرزندان انبیا و اولیای الهی. یعنی چی؟ شما یه بچه داری شیرش میدی؟ ها؟ دیگه من دارم بچه یکی را شیر میدم؟ بچه خودم رو؟ نه، فرزندی از انبیا و اولیای الهی رو دارم شیر میدم. دوستش کنی، لمسش کنی، نه به عنوان این که بچه نیاز داره، شما نیاز دارید به این دوست کردن. شما این فرزند نبیه، توجه به طفل وانه معلم توحیدی، معلم توحید شماست. بزرگ شمردن خود به دلیل داشتن فرزند توحیدی. وای چقدر من بزرگم، وای چقدر من با عظمتم. یه بچه رو به من دادن، این بچه چقدر بچه خاصیه، چقدر توحیدیه، چقدر من چیز ازش یاد میگیرم. این الغای توجه به سیادت و کرامت، اونم در سطح فرزند انبیا. توجه به رشد طبیعی و منظم کودک و انتقال نظم از کودک به پدر و مادر. یعنی چی؟ یعنی این که نگاه کنید ببینید بچه چقدر خوب رشد میکنه. وقتی دندونش بناس فلان سال فلان ماهگی در بیاد، در میاد 2 تا، بعد میشه 3 تا. ببین دنیا چقدر نظم داره، چقدر نظم تکوینی در این عالم هست. خب یاد بگیر پدر مادر، از این بچه یاد بگیر. توجه به رشد طبیعیش، تأمین نیازهای جسمی کودک بدون تکلف و سختی. اینم خیلی مهمه. بعضی از پدر مادر رو بلخص مادر رو برای تأمین نیازهای جسمی خودشون خیلی به تکلف میدازن. به تکلف راحت این کار بکنید. خیلی کار میکنن، قرم میزنن، قرم نزنید. راحت بکنید، قرم نزنید. اینم خیلی مهمه. خواندن سوره های زیرم به دلایل زیر پیشنهاد میشه. سوره مبارکه ملک در دوره شیرخوارگی به عنوان تقویت تفکر کودک. سوره قاف به عنوان تقویت علم حضوری و شهودی و ذکر و معنویت کودک. سوره مبارکه رعد به عنوان تقویت لب و عقل کودک. سوره مبارکه شورا به عنوان تقویت همراهی کودک با امام و حجت الهی. از همه الان بسپاریدش به کی؟ امام زمان. هر جا خواستم ببرندش ببرندش. اینم شد دوره آخر. الغای نظم برنامه‌ریزی در 3 سال بعد از شیرخوارگی. الغای نظم برنامه‌ریزی از طریق روبرو کردن کودک با نظم برنامه‌ریزیه. شما خودتون نظم برنامه‌ریزی داریم؟ ما پنجشنبه ها میریم فلان جا، جمعه ها این کارو میکنیم، صبح جمعه میریم کو، عصر جمعه میریم خونه مامان بزرگ، اون یکی میریم. مواجهه باشه با یه نظم و برنامه‌ریزی. امروز شنبه است، این کارو میکنیم. یک شنبه است، این کارو میکنیم. خودداری از امر به نظم آراستگی در عوض روبرو کردن کودک با نظم آراستگی. خیلی خوبه که خونه ها مرتب باشه، منظم باشه، ولی مرتب کنید، منظم کنید. روبرو کردن بچه ها، متوجه کردن کودک به شب و روز و اوقات، از طریق مواجه کردن و روبرو کردن کودک با آن، نه به صورت مستقیم. یعنی من با نیستم آسمون رو میبینم، میگم به 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 چه آسمانی. میگم حسن جان بیا ببینیم آسمان چی جوریه، چی کار داره. حسن بذار حسن خودش میفهم. ببین یه آسمون رو ببینی چقدر ستاره داره. شو چیکار ببینی حسن جانه؟ تو نگاه کن، تو کیف کن، بذار کیف تو رو ببینه. شما میگه خواهی نه بچه باید بیاد آسمون، ببین اون درک از آسمان نداره درک، ولی از کیف تو آسمان داره. اون درک از زمان به این معنا نداره، ولی درک از تو زمان داره. اینو خیلی مراقب باشی. خیلی ها میخوان به بچه دیکت بکنن، نه، بایستی حس خودتان از زمان را در اختیار او قرار بدین به صورت طبیعی، نه به صورت مصنوعی. مشاهده آسمان داشتن تو صفاتی از آسمان، خواندن آیات آخر سوره مبارکه آل عمران در هنگام مشاهده آسمان، به اون مادری که و اون پدری که آسمان رو میبینه، بعد آیات آخر سوره آل عمران رو اونجایی که میگه ربنا تو این عالم رو ابد خلق نکردی، اینا باطل خلق نکردی، آخرش هم میگه فقنا عذاب النار، که اون ربنا هایی که خیلی هم جالبه. اونجا توی این آیات بحث تفکر در آسمان ها زمین اشاره میشه و بسته قول الالباب. خواندن سوره هایی که موجب تربیت کودک توی این دوره میشه بعضیش ایناست. در سوره مبارکه تین، حالا چجوری میشه این سوره ها رو خون؟ یک ماه آدم این سوره رو بخونه، توی این سوره بمونه و مفاهیمش رو با خودش لمس کنه و بجره و به کام کودک قرار بده. یعنی در واقع شما دارین القا میکنید به عنوان سیر همراه با رشد هدایت. سوره مبارکه علق، به عنوان طی مراتب کمال بدون وقفه و سکون. سوره مبارکه قدر، به عنوان قدر شناسی از زمان و امام. سوره مبارکه توحید، به عنوان تقویت روحیه توحید و نفی شرک. بی جهت نیست که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها امیرالمومنین روزانه 100 تا توحید، 100 تا البته بیش از اینا میخوندن، ولی توصیه هایی که کردن 100 تا توحید، 100 تا سوره قدر، بچه هم حس کنن که پدر مادرشون سوره توحید و سوره قدر خوانن. سوره مبارکه که هم ما خیلی وقتا سوره حمد رو به خاطر اینکه مرتب گفتن تو نماز رو بخونیم ازش قصرت میکنیم. سوره حمد رو در جاهای مختلف میشه خون، هم روزانه میشه خون، همینطوری میشه خون موقعی که بچه یه نیازی داره طبیع کرده، به عنوان تقویت عبودیت همراه با زیبا بینی. سوره مبارکه نبع، به عنوان تقویت آخرت گرایی و ولایت مداری. سوره مبارکه قلم، به عنوان داشتن خلق و خوی رحمانی و دور شدن از خصلت های نامطلوب. این مجموعاً شد 4 تا بخش. ببخشی من خیلی حرف زدم، این متن رو خدمتتون میذارم، هر کی نتونست ببینه بعد از خودش یه جزئیاتش رو میدونه. خب بیان سال
حبیبت حبیبت و نبیه و ام احبائک و اصفیائه التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخفى بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
اشاره که ما فرموشین التماس دعا داریم، دعا کنید برای حضرت حجت که انشالله سالم باشن، در عافیت باشن و به ما دعا بکنن و چیز ترم ما از قیبت خارج بشیم به برکت صلوات و محمد.